بسم الله الرحمن الرحیم. رهبران یهودی آمریکایی در بسیاری از مسائل با مقامات اسرائیل مشورت می‌کنند و این رهبران می‌توانند بیشترین نفوذ را در آمریکا داشته باشند. روابط میان رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا کم می‌شد. در واقع ستون‌های اصلی تأثیر لابی یهودی‌های آمریکا نفوذ آن بر کنگره است. لابی صهیونیسم تلاش می‌کند حضوری فعال در کنگره داشته باشد. البته هنگامی که موضوع به رژیم صهیونیستی ربط نداشته باشد. در این صورت همه سکوت می‌کنند و هیچ مناقشه‌ای در این باره صورت نمی‌گیرد. در این برنامه از جناب آقای دکتر رایفور دعوت کردیم که در خصوص مسائل لابی صهیونیست در کشور آمریکا برای ما صحبت کنند. جناب آقای دکتر رایفور سلام علیکم، خسته نباشید، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم.
جناب آقای رایفور، علت موفقیت لابی صهیونیست آیپنگ در آمریکا ریشه در چه مسئله ای داره؟
خدمت شما عرض بکنم که آیپنگ به معنی واقعی کلمه در ایالات متحده و سیاستش و علی خصوص کنگره نفوذ داره. تا جایی که به قول آیه مارک ادوارد وبر، رئیس مرکز بازنگری تاریخ امریکا، ایشون میگفت اگر طرحی توسط آیپک به کنگره ارائه بشه مبنی بر اینکه کره زمین صاف است، 80% نمایندگان رو تصویب خواهند کرد. یعنی با محتوا و فهوای کلام کاری ندارن، صرف اینکه آیپک ارائه دهنده این طرح بوده اینا گوش میکنن و مثل یک بنده و یک غلام حلقه به گوش اجرا میکنن. حالا نکته اینجاست که این چطور تونست همچین اتفاق بیفته. مثلا مبنای شکلی ایالات متحده امریکا یک کشور پیوریتانی و یهودی است. پیوریتان ها زمانی که در انگلیس انقلاب میکنن، با اینکه مسیحی هستن ظاهرن، پیوریتان به معنی خوشی مذهبه، در حالی که در ظاهرن مسیحی هستن، اما اینها در انگلیس خواهان این هستن که تورات به عنوان قانون اساسی انگلستان بشه. خیلی عجیبه، یعنی به جای اینکه عهد جدید رو بخوان، انجیل رو بخوان، یعنی تورات باید این اتفاق بیفته. پیوریتانیسم در واقع شاخه ای از پروتستانتیسم بود. پروتستان ها بعد از اینکه مارتین لوتر این جریان فکری رو به وجود آورد، اینا خودشون رو به سان سگانی میدونستن که باید از ارباب خودشون یهود نان بگیرن. یعنی این عبارات های مارتین لوتر ها توی فضای مسیحی که نگاه آنتی سمیتیستی و ضد یهودی وجود داشت، یک همچین تفکری از این جهت تونست بین مسیحیت رشد بکنه که اشاعه این تفکر رو دلیلی بر بازگشت دوباره مسیح دونستن. همین پیوریتان ها کسایی هستن که بیشتر مهاجرت رو به ایالات متحده میکنن. اصلا در ابتدای شکل‌گیری ایالات متحده امریکا شما در کشتار سرخپوست ها میبینید نگاه های توراتی وجود داره. اینها میگن ما اثبات گمش، ما بنی اسرائیل هستیم و اینان کنعانیان. همونطور که یوشع ابن نون وارد ارض کنعان شد، دستور به کشتار داد، ما هم باید اینا رو کشتار کنیم و کشتار فجیع انجام میدادن. الان اسناد اینها در دانشگاه ییل امریکا وجود داره و نامه ایست که یک شاهد عینی نوشته و در اسناد اون دانشگاه وجود داره، نشون میده که تا پوست سر کودکان هم میکندن. یعنی ببین، شما میخوای یک نفر رو بکشید، جنگ دیگه، بچه رو حالا با تیر گلوله میکشیش، یه پوست سر و کندن چیه؟ یه کارهای عجیب غریبی که اینها هم اسنادشون خودشون اینها این آقایون ارائه دادن. این نگاه یهودی حتی تو اسپوزاری شهرها هم دخیل بود. اینو بحثیست که قرآن عزیز هم اشاره کردیم، یه یحرفون الکلمه عن مواضعه. اصلا ویژگی این صهیونیستا اینه که اون کلمات خوب بازی میکنن. به عنوان مثال مثلا شهر واشنگتن رو، این دی سی که انتهاش واسه به عنوان واشنگتن دی سی، به عنوان آره دی سی راف کلمبیا میدانیم، به عنوان منطقه کلمبیا، الهه کلمبیا ساین. بعد اما در حالی که شما میبینید که صهیونیست‌ها در انتهای اسم اورشلیم هم میگن اورشلیم دی سی. عجب، اینجا هم دی سی کلمبیا دیگه امریکا رفت، اصلا یه قاره دیگه است. بعد شما تو کتاب‌ها اینا رجوع می‌کنید، می‌بینید اصلا اینا خندیدن، پوزخندی زدن و میگن ما این دی سی راف کلمبیا رو بهانه کردیم که مسیحیان بپذیرن. در واقع بهانه ما حقیقت این بود، این دیوید کپیتال، این پایتخت داوود ما میدونیم، یعنی آمریکا را ارز موعود میدونستن. خود آقای کریستوفر کلمبس نامه می نویسه به ملکه وقت اسپانیا، میگه بیاید من ارض موعود رو پیدا کردم، بیاید اینجا. در مورد سرخپوسته صحبت میکنه، میگه هر چند رفتارهای ناشایست دارن، حالا عبارتی که شون استفاده میکنن در نامه اینا من نقل بکنم، میگه و لختی پتی هستن، یعنی برهنه هستن یا یک مقدار، اما سلیم النفس هم میشه اینجا، سلیم النفس به معنی نیست که میشه اینا رو کشت به این معنی در نظر میگیره، میرن امریکا رو میگیرن. از همون ابتدا یک مقدار که میگذره، خب امریکا مستعمره انگلستانه، انگلستان رفتن، بعد اینا انقلاب میکنن، تو انقلاب 1776 شون حالا نتیجه میده و استقلال امریکا، شما میبینه اصلا مبنای شکل گیری ایالات متحده امریکا لوژهای ماسونری است، خود جورج واشنگتن فری میسنه و شما بگید همینطوری بیاید تا ادامه، و این ابتدا و مبنای شکل گیری اصلا بر مبنای تفکرات صهیونیستی بود، اینا ارض موعود میدونستن، یعنی نگاه های دینی پشت سر اینجا بود. همین نفوذ هنوزم که هنوزه هست، و اینها چطور، اینکه حالا شما سوالی که فرمودید و خودت جوابم طولانی شد اما اینو بعد میگفتن مقدمه رو، اینه که اینا چطور تونستن اینجوری نفوذ، میخوام بگم نفوذ مال 10 سال 20 سال نیست، این از ابتدا بوده، اصلا یهودیان اونجا حضور مستمر داشتن،
یعنی از بعد به تاسیس.
بله 75% بردهداری قاره امریکا توسط یهودیان انجام میشده، 75% بردهداران یهودی بودن، اینا سیاهان رو میبودن از تو افریقا مثل حیوان، چجوری شکار میکنن، یه گله حیوان میریختن، یه قبیله روی میگرفتن، سوار کشتی میکردن میبردن امریکا میفروختن به بقیه. نکته که وجود داره اینه که در برخی از تواریخ آمده که در اسناد که تو راه 9/10 برده ها میمردن از گرسنگی و بیماری، یعنی چون مفت بود، یعنی اینا راحت شکار میکردن میابردن، مثلا 10,000 تا برده که میبردن، آره 9,000 تاشون تو راه میمردن، 9/10 میشه همینقدر دیگه، اون 1,000 تا میصرفید چون میخواست بفروشه، چون رایگان اینا رو به دست آورده بود میفروختن. همین سیاه‌پوستایی که الان در ایالات متحده هستن، اینا برده‌هایی هستن که رفته بودن اونجا، و فامیلی که دارن مثلا یه سیاه‌پوستی فامیلش جکسونه، این فامیل اربابشه، همین یهودی ها نقش داشتن و عمدتا رفتن در منطقه شمال شرق امریکا و مستقر شدن تو منطقه نیو انگلند بهش میگن، بله منطقه نیویورک علی خصوص، اومدن تو اون بخش‌ها مستقر شدن و در دو بُعد نفوذ اساسی کردن، یکی تو بخش اقتصادی که از همون بردهداریش که اصلا شروع شد عرض کردم، و بعدها با شکل‌گیری رسانه تو بخش رسانه‌ای، و اینها عقیده‌شون بر اینه که انسان‌ها آنطور می‌اندیشند که برنامه ریزی می‌شوند، و این حرف صحیحه، آنطور می‌اندیشند و تصمیم می‌گیرند، تصمیم ما مبتنی بر اندیشه است که می‌کنیم.
مثل این میگه ما معمولاً می‌گوییم که این سیاست ما در قبال یک قضیه خاص است.
احسن، خب این عبارتی که حضرت عارف فهمیده همین دقیقاً و مصداق داره، یعنی اونطور که شما میخواد تصمیم بگیرید مبتنی بر اینه که شما اصلا چجوری فکر میکنی، و این چجوری فکر میکنی مبتنی بر ساختارهای ذهنی است که ساختار ذهنی رو سیستم آموزشی و رسانه میسازه دیگه، علی خصوص رسانه که نقش بسیار بسیار مهمی در امریکا داره. ببین الان ما مثلا در سطح دنیا روزی 55 میلیون کلمه خبر داره تولید میشه، از این 55 میلیون کلمه خبر 90% اینها رو 4 تا بنگاه صهیونیستی دارن تولید میکنن، اسوشیتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز، هر 4 تا متعلق به صهیونیست است، یعنی اصلا 12,000 روزنامه رو در سطح دنیا اینو پوشش دادن، هالیوود مال اینا هستن که در همین نام هالیوود هم اینا شیطنت کردن که این هالیوود به معنی چوب درخت راش میشه، خب این چه ارتباطی داره فلان، و حالا خودشون باز میخندن میگن هالیوود، یعنی عصای موسی چوب مقدس، و اصلا هالیوود دست یهودیانه و توی اونجا تفکر ساخته میشه، اخبار دست ایناست، فاکس نیوز مال ایناست، سی ان ان مال ایناست، اصلا مردم امریکا اونجوری که اونا میخوان نگاه میکنن. آقای مارلون براندو ماجرای خیلی معروفی داره، ایشونو دعوتش کردن توی برنامه، ازش پرسیدن که نظرتون در مورد هالیوود چیه، ایشون نگاه کرد، مارلون براندو معروف جایزه اسکار گرفته، گفت هالیوود آوند اند ران بای دی جوز، هالیوود آوند اصلا مال یهودیانه، ان ران بای دی جوز، اصلا توسط یهودی اداره میشه، بلای سر این بنده خدا آوردن، به 48 زد نکشید و اومد عذرخواهی کرد، و خواهم بزرگ منطقه لس آنجلس اومد گفتش که این اومده تو دفتر من عذرخواهی کرده ببخشیدش، چی کار کردن تو این 48 چه بلای سر این آوردن. الان شما تا حالا دیدید که یک خبرنگار راحت بتونه علیه اسرائیل و رژیم صهیونیستی در واقع بتونه یک حرف کوچیکی بزنه؟
من فکر می‌کنم اصلا آزادی بیان اونجوری نباشه،
نه اصلا باشه تو این زمینه مطلقا نیست، یعنی ما اینو مصرانه میگیم، من براتون خبر اسرائیل هایومو براتون میخونم که قبل از اینکه پرستیوی ما به قولی حس بشه از ماهواره ها، ما مثلا خبرش براتون میخونم که اولین شروع این جریان از روزنامه اسرائیلی بود. خب من اگه اجازه بدید میخواد وقت متنشو بخونم، شاید مفید باشه برای بینندگان عزیز. ببینید اینها چقدر عجیب. من خاطرم از همون موقع با یکی از این دوستان رسانه‌ای تماس گرفتم، گفتم آخه اینا بلای میخوان سر پرس بیارن. گفتش که چرا؟ گفتم اسرائیل هایوم مطلب زد. حالا من بر مبنای حالا حوزه پژوهشی که میگم روزنامه اسرائیلی رو رصد میکنم، این متنشه. آژانس‌های خبری ایران آشکارا مخالفت با یهودیان رو رواج میدهند. این 6 روز قبل از بسته شدن پرس بوده و هیسپان تیوی. بر طبق گزارشات مجمع ضد افترا، سخنگوی انگلیسی زبان پرس تیوی ایران در گزارشات عمومی خود مخالفت با یهودیان رو رواج میده. یه حرفی که اینا میزنه اینه، شما مخالفت با صهیونیسم و اینا میگن مخالفت با یهود، یعنی آنتی زایونیسم.
آنتی برداری سیاسی میکنه.
آنتی زایونیسم رو میکنه آنتی سمیتیسم. ضدیت با یهود، ضدیت با صهیونیسم میگن ضدیت با یهوده. از این طریق شما آنتی سمیتیسم نشون میدن و از اونجایی که کلی تبلیغ کردن توزه آنتی سمیتیسم، یا آنتی سمیتیسم بزرگ هیتلر بوده و شما سریعا میشید هیتلر و جامعه جهانی میپذیره که با شما برخورد بشه. یعنی یک برچسب اتیکتی که سریع به شما میچسبونه. آبراهام فاکس رئیس این مجمع اعلام کرد برخی از گزارشات دسیسه آمیز، نافذ و فریبنده هستن. یعنی خودش میپذیره که نافذ بوده گزارشات پرستیوی، یعنی اثرگذاری داشته، پس باید برخورد بشه. بر طبق گزارشات پرستیوی، علاوه بر سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد و برخی مقامات دیگر در تلاش برای فریب بیشتر مخاطبان جهانی، گزارشات ضد یهودی پخش میکنند. بر اساس گزارشات این انجمن، پرستیوی از زمان تأسیس در سال 2007 یکی از عوامل اصلی در نشر توطئه های ضد یهودی به زبان انگلیسی است. دقت بفهم اصلا ضد صهیونیستی نمیگه. اصول مخالفت با یهودیت رو برای مخاطبان جهانی خود تبیین می‌کند، محل امنی برای آمریکایی‌های ضد یهود و نظریه پردازان تئوری توطئه و منکران هولوکاست شده است و از آنها به طور فریبنده به عنوان کارشناسان معتبر یاد می‌کند. یه پرس اینطوری داره کار می‌کنه. این گزارش نتیجه‌گیری می‌کنه که مخالفت با یهود عنصر کلیدی بسیاری از گزارشات آنان است و به این دلیل به اشتراک‌گذاری پیغام‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی مخاطبان بیشتری هم جذب کرده است. می‌گن از شبکه‌های اجتماعی دارن استفاده می‌کنند. این مجمع ادعا می‌کند 4 نوع موضوع ضد یهودی در پرسی وجود دارد. ضد یهودی. 1. ادعای کذب نظریه پردازان تئوری توطئه مبنی بر اینکه اسرائیل و یهودیان حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 را سازماندهی کردند. خب منم اینو قبول دارم. خب منم قبول دارم. حاضرم بحث بکنم، اثباتم بکنم. خب بله کاملا همه میگن. اینا همه فهمیدن، آدم عاقل اینو فهمیده. که اصلا پذیرفتنی نیستش که حالا مثلا القاعده از امور دنیا بلند بشه و اینا تو زمین اینا بازی کردن.
برنامه‌ریزی شده. خود مردم آمریکا متوجه شدن که این
بله. واضحه. بعد میگه چرا پرستیوی اینو داره میگه؟ پس ضد یهوده. عجب. اتهاماتی مبنی بر کنترل همین ادعای که حضرت عالی کردید، شما با این بند اتهام مورد تعقیب اینا قرار میگیرید. اتهامات مبنی بر کنترل وقایع دنیا توسط صهیونیست و کنترل صهیونیستا و دستکاری و سوء استفاده از وقایع دنیا از طریق یک توطئه جهانی یهودی. 3. اتهام مبنی بر کنترل اتهام مبنی بر کنترل دولت آمریکا توسط لابی صهیونیست.
بله.
از جمله اخبار کذبی مبنی بر اینکه یهودیان دولت آمریکا رو کنترل میکنن و تاثیر زیادی بر سیاست گذاری و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارن. 4. اتهامات مبنی بر تاثیر نامناسب یهود در نتیجه قدرت و ثروت بیش از حد. توی همچین شرایطی شما عنایت داشته باشید، میبینید که فقط به خاطر اینکه یک رسانه میاد یه سری مسائل رو مطرح میکنه، خب شما اگه میتونید بیاید جواب بدید توی فضای باز و آزاد رسانه‌ای، این چه فضایی شما به وجود آوردید؟ اما چی شد اینها اینطوری اینجوری قدرتمند شدن؟ یک رسانه رو در اختیار گرفتن، دومی منابع مالی رو در اختیار گرفتن. شما امروز هیچ احد الناس نمیتونه حرف بزنه علیه اسرائیل، علیه رژیم صهیونیستی. چرا؟ چون سر آبروش میره. شما میخواد از بیل کلینتون بالاتر باشید. یه خبرنگار از آقای بیل کلینتون میپرسه نظرتون در مورد لبنان چیه؟ ایشون در جواب میگه که مردم لبنان دارن خودشون دفاع میکنن. ماجرای جنگ هایی که بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان و مردم لبنان، همینو میگه. اصلا همینو میگه. چند وقت بعد یه خانومی، مونیکا نامی، بلند میشه ادعا میکنه که رابطه جنسی نامشروع داشته با بیل کلینتون. کارناوال هایی در امریکا راه افتاد. مجسمه های بیل کلینتون رو به اندازه یک ساختمون ساخته بودن همراه همین خانم مونیکا، در شهر جابجا میکردن شعار. بازی فلش آقای کلینتون اومد توی اینترنت. یعنی اصلا یک فضای سنگینی و بقیه سیاستمدار امریکا هوا دستشون اومد که یا تو زمین ما بازی میکنی یا اگه بخوای مخالفتی بکنی همون که سر کلینتون اومد سر شما میاد. اگر شما تو کنگره بخوای مخالفتی بکنی با طرحهای یه سمت آیپک میاد، دوره بعد شما رأی نمیارید، چون دیگه آیپک از شما دفاع نمیکنه و هزینه مالیتون رو نمیده. از طرف دیگه از مخالف شما کمک
می‌کنه. الان ظاهرا یه اختلافاتی بین دولت امریکا با رژیم صهیونیستی ظاهرا مشهود
هست
شده.
هست امریکایی عاقل و نمیتونن بپذیرن
همچین چیزی. به این نتیجه البته رسیدن.
به این اسرائیل زمانی سرباز غرب بود.
بله.
الان سربار غربه. امروز سربار غربه. امروز فقط هزینه داره بر غرب. امروز حتی غربیا به این نتیجه رسن اگر با اعراب به مصالحه برسن و اعراب برای خودشون نگه دارن خیلی مفیدتر از اسرائیل. حتی به این هم رسیدن. اونا اوغلای امریکان. اما این سیستم سیستم اصلا جهل دیگه.
بله. خب
این نبرد بین اینا وجود داره. نفوذ اینها توی رسانه‌ها و کنگره قویه صهیونیست‌ها. حالا توی دستگاه قوه مجریه هم هستن. اما تو این دو به صورت بسیار ویژه و مبادی مالی مثل والستری هستن. دو بانک ها دست این هستن. چیزو واضحه. همه عالم و آدم و دنیا میدونن. اون طرف مثلا شما میبینید که در بین اندیشمندان، اساتید دانشگاه، خدمت شما عرض بشم، در خود قوه مجریه افرادی هستن، در خود پنتاگون افرادی هستن که نمیخوان بپذیرن و میبینن که این کاری که صهیونیست ها دارن انجام میدن در امریکا به ضرر مردم امریکاست. این اختلاف نظر نشأت میگیره از اونجا، منتها جرأت خیلی علنی کردن اینو ندارن چون دور بعد یا رأی نمیارن یا به سرنوشت کلینتون دچار میشن و امثال.
دکتر این کمک های مالی علیرغم تمام این گرفتاری که برای دولت امریکا به وجود اومده، خب به تبع مردمش هم شامل حال اون گرفتاری میشن. این دولت آمریکا این کمک رو تا کی میخواد از رژیم اشغالگر دست بکشه کمک بهشون نکنه؟ چون بار حقوقی و مالی بسیار بسیار زیادی رو مردم آمریکا متحمل میشن در این خصوص.
واقعا متاسفانه همینطوره. تا موقع این ادامه پیدا خواهد کرد که
اصلا باج میده دیگه.
انان امریکا در دست صهیونیست است. یعنی باج داره میده. به معنی واقعی مردم خودشون بدبختی دارن میکشن. بیشترین کمک های مالی و کمک های مالی بلاعوض، یعنی وام میداده میخواست پس بگیره یه حرفی، کمک های مالی بلاعوض داره به این صهیونیست ها اعطا میشه و در حالی که خود مردم امریکا تو بدبختی هن. الان شما میبینید، من با یکی از همین رهبران وال استریت صحبت میکردم، این جنبش تسخیر وال استریت، ایشون میگفتش که ما 99%. گفتم خب 1% دیگه کیان؟ شما 99 که خود سرمایه دارن. گفتم سرمایه‌داری یعنی کیا؟ گفت یعنی کسی که پشت سر بانکان. گفتم خب اینا کیان؟ گفت اینا صهیونیستان. بعد دیدم ایشون باید با 3 آنگاه بزنه، آنگاه آنگاه آن از آ به ب برسه، از ب به س برسه، از س به د برسه که بفهمه این آ همون دیه. خب این باید جا بیفته بر مردم امریکا. این اتفاقات هم افتاده. همین چند وقت پیش بود یکی از این فعالان حقوق بشر و ضد صهیونیست امریکا به قول ما بگیم خودکشانده شد. ظاهرا خودکشی کرد. یعنی حذف میکنن، بخوان به مرحله برسه که طرف بخواد مقابله بکنه سر حذف میکنن. اول که میگن این توهم و توطئه داره، بعد تحمیقش میکنن، مسخرهش میکنن. الان مثلا امثال الکس جونز رو که یه خبرنگار آزاده که خیلی مثلا در واقع این اسرار مگوی اینا رو برملا میکنه در بین مردم امریکا، به عنوان انیمیشن الکس جونز ساخته شد. یه انیمیشن ساخته شد که مسخره میگه این الکس جونز رو با یه بدن کوچیک، سر بسیار بزرگ و یه قیافه خنده‌دار و تحمیقش کرده بودن که آقا اینن. اصلا رفتار اینا در طول تاریخ همین بوده.
جام رایفی اون وبلاگ نویسی که تو امریکا مورد حمله و سوء قصد قرار گرفت و کشته شد، امکان داره قلم زده باشه بر علیه رژیم صهیونیستی، یعنی با اشاره اونا اون کار انجام گرفته باشه؟
اصلا شما چرا ایشون رو میفرمایید؟ در همین ماجرای 11 سپتامبر ده ها شاهد عینی وجود داشتن.
اصلا خود اسدی نخبگان اذعان داشتن به این قضیه.
اصلا نه، ده ها شاهد عینی وجود، چیزی که کسی که با چشم دیده بود. اینو شرکت این مرور صحبت کردن. شما برید اینا کجان الان؟ یه تحقیق انجام بده. دو تاشون تصادف کردن. 3 خودکشی کردن. 2 گاز خفه کرده. دونه دونه برای اینا پرونده دارن و دارن حذف میکنن. من نمیخوام یه فضایی مثلا خیلی از سیطره و قدرت اینا بخوام نشون بدم و نه،